سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال و تبریک برای نوروز امسال و جشن بهار و برای آغاز سال 1403 بر همه شما و همه مردم ایران و همه مردم منطقه. امیدوارم که بتونیم در سال جدید با شکل جمالی یک مقدار اصلاح شده در برنامه ها در خدمت شما باشیم و بتونیم وظیفه‌ای که برای خودمون تعریف کردیم رو به شکلی بهتر انجام بدیم. وظیفه ما در مقام یک رسانه خرد و کوچک رساندن اطلاعاتی است که در حالت عادی رسانه‌های بزرگ نمیگذارن به گوش مردم ایران برسه و این در معادلات، در محاسبات مردم ایران تأثیر میذاره و صاحبان قدرت، به ویژه قدرت‌های خارجی و همینطورم صاحبان قدرت‌های سرمایه در داخل کار میکنن که بشه گروه‌های اجتماعی نتونن بر اساس منافع خودشون و حقوقی که دارن رعایت رفتار کنن و ما در جدال سعی خواهیم کرد که این وظیفه رو تا حد امکان انجام بدیم. همچنان تاکیدمون یک بخش مهمش روی سیاست خارجی و تغییرات بسیار سریع که در این مرحله گذار به نظم نوین جهانی هست خواهد بود و امکانات و پنجره هایی که برای ایران باز خواهد شد و باز شده تا همینجا برای اینکه یک جهش توسعه‌ای انجام بده و بتونه اون فاصله حداقل 200 ساله‌ای که بوده رو بتونه پر کنه. و ما معتقدیم که هر روز این لحظات روزهایی است که نباید از دست داد. برای همینه که ما اینجا نیستیم که فقط پشت شانه رهبران جمهوری اسلامی بزنیم بگیم به به آمریکا رو به افوله و چقدر خوب، برعکس ما اینجا هستیم که همه رو به تکاپو دعوت کنیم، همه رو به این دعوت کنیم که باید سه‌چندان کار کرد، باید همزمان با فسادها در داخل مقابله کرد، باید همزمان با ناکارآمدی‌ها مقابله کرد، چرا که چنین پنجره‌ای که ما بهش میگیم پنجره گذار به نظم نوین جهانی هر 70 سال یک بار، هر 80 سال یک بار اتفاق میفته و برای ملت ایران که در شکل گیری مراحل جنینی این نظم جدید اینقدر نقش داشته و هزینه داره در 45 سال گذشته، باعث تأسف خواهد بود که اگر خودش در نظم جدید بهره کافی نبره. و این یک بخش مهمی از کار ویژه ما در جدال خواهد بود، اما همزمان بخش های اقتصادی هم خواهیم داشت، چرا که عمیقا معتقدیم که مبارزه با نظم آمریکایی قدرت در سطح ژئوپلیتیک و در سطح نظامی بدون آن که نظم اقتصادی دلار رو به چالش بکشیم به جایی نخواهد رسید. و همین از نظر معتقدیم که نئولیبرالیسم با آن مفهوم سرمایه‌داری پیشین متفاوته و در داخل تار و پود کشورها رسوخ میکنه و باعث میشه که اونها از داخل، از نرم افزارهای درونی و ملیشون بدون اینکه حتی بهش آگاه باشن تا حد زیادی در خدمت منافع آمریکا و اقتصاد غرب باشن. و ما روی این هم تاکید خواهیم کرد. به دنبال این بودیم که برنامه‌ای بذاریم که کارهایی که در سال گذشته کردیم و مروری کنیم و کلن بر سال گذشته مرور کنیم و ببینیم که سال آینده را هم چگونه پیش بینی میکنیم. یک برنامه قرار بود که درباره ژئوپلیتیک با خانم نصرآبادی باشه، برنامه دیگه درباره مسائل کارگری بودش و برنامه دیگه درباره مسائل اقتصادی که داشتیم آماده این برنامه ها میشدیم که اتفاق دیشب در مسکو و عملیات تروریستی بسیار وسیعی که تا این لحظه 133 نفر رو به کشتن داده باعث شد که اون برنامه رو فعلا متوقف کنیم و در واقع این برنامه امشب رو به عنوان یک واکنش سریع و فوری بسازیم. برای گفتگو درباره این موضوع هم که در کنار خانم نصرآبادی هستیم، سردبیر بخش بین‌الملل جدال، سلام عرض می‌کنم خانم نصرآبادی و عید شما مبارک.
سلام علیزاده، سال نو و عید شما هم مبارک و به همه همراهان عزیز جدال که الان یا بعداً برنامه ما رو میبینن و میشنون سلام میکنم، سال نو رو به همه تبریک میگم، آرزوی سلامتی، سرزندگی و دلخوشی برای همه مردم عزیز ایران، همه فارسی زبانان، مردم منطقه و تمام ستم دیدگان جهان در سال پیش رو دارم، به خصوص برای مردم عزیز فلسطین به ویژه در غزه که در ماه ششم جنگ با یکی از اهریمنی ترین پدیده هایی که از قرن 20 زاده شده و همچنان تا قرن 21 متاستاز داده و این مردم دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن و آرزوی پیروزی فلسطین عزیز رو دارم.
حالا ما برنامه های قضیمون رو هم ادامه خواهیم داد و سعی میکنیم که بهش بپردازیم. حالا چند روز اول عید رو احساس کنیم شاید مخاطبان واقعا تاب دیدن نداشته باشن، یه چند روزی به اون هم وقفه دادیم، ولی حتما بهش باز خواهیم کش و حالا یه قراری هم باشیم با دوستان اسکرین شات که امیدوارم هرچی دوتر انجام شه و قرار بود که یک روز تمامی در واقع گروه های مختلف و کانال های مختلف یوتیوبی همزمان با هم دیگه و در یک برنامه مشترک در برای غزه و نحوه کمک به غزه برنامه داشته باشیم که امیدوارم که در همین عید اون هم اتفاق بیفته. خانم مصر بادی، ما برنامه مهمی که با شما داریم برنامه مروری بر سال 1402 و افقهای 1403 که به زودی خواهیم داشت، برای اینکه به نظر میاد که به ویژه در پایان سال یه مقدار روایت به ویژه در بین نیروهای طرفدار استقلال ایران، من بهشون میگم استقلال خواهان و عدالت خواهان، اینا با هم دیگه توام هم هستش، اون روایتی گم شد و از انتخابات مجلس و دعواهای داخلش، داستان صدیقی، داستانهای اینجوری که پیش میاد که هر کمشون در جای خودش باید بهش پرداخت و مهمه، هم بحث فساد، هم بحث دستمزدها و اینکه چگونه حداقل وزیر کار آقای رئیسی، کسی که به اسم محرومان بشه که در ریاست جمهوری پیروز شد، باعث واقعا ناامید کردن بخشی از طبقات محروم در این کشور شد، کسایی که همیشه بار سنگین استقلال ایران رو چه در سالهای جنگ چه در این سالهای تحریم اونها به دوش داشتن و غیره، و اینا همش باعث شد که به نظر من تا حدی روایت از دست بره و بعد اینجا لازمه که ما تصویر بزرگتر رو یک بار دیگه داشته باشیم، ببینیم که 1402 چه اتفاقی افتاده، فقط سال از بین رفتن مردم مظلوم غزه بود یا اینکه نه، یا پشتش اتفاقات وسیع‌تر داره میفته و حداقل برای غرب روزهای خوبی اصلا در پیش نیست و هر چیزی که هست به رغم همه جنگ ها، به رغم همه آدم کشی ها، نرس کشی ها و ظلم هایی که میکنن، اما مجموعه به شکلی اون پارادایم قدرتشون در حال افول و این شعار دادن نیستش. میگم این لازمه که هر از گاهی ما این رو یادآور شیم و اینکه ببینیم در چه کانتکسیه که ما داریم حالا برای حقوق کارگر مبارزه میکنیم، در چه کانتکسیه، در چه چارچوب بزرگتری که حالا ما داریم برای مثلا بحث مبارزه با فساد و اصلاح مسائل داخلی مبارزه میکنیم، و این رو حالا امیدوارم که در دو سه روز آینده با شما داشته باشیم. اما قبل از اون شروع کنیم برای این برنامه دیشب، اتفاقی که دیشب افتاد مختصر بگید که چی شد، در چه حدی مهمه؟ خیلی میگن که این در واقع 11 سپتامبر روسیه است، خیلی میگن که به شکلی تحقیر روسیه و تحقیر پوتین و نظم امنیتیش بود، ولی همزمان هم اتفاق بزرگی است که خیلی معتقدن که آینده جنگ اوکراین رو تغییر خواهد داد و از دل اون سرریز خواهد کرد به جنگ غزه. اول اصلا به ما این خبر چیست؟
خب همونطور که شما اشاره کردین، این خبر میتونه بسیار اتفاقات مهمی رو نه فقط در روسیه و در ارتباطش با دولت‌هایی مثل اوکراین و باقی دولت‌های ناتو که به شکلی در پشت اوکراین قرار دارن در این دو سال و اندی که از آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین میگذره تغییر خواهد داد، بلکه در بسیاری دیگه از مناسبات و روابط و تحولاتی که همکنون در جریان هستن یا به شکل بالقوه امکاناتی رو در خودشون دارن برای اینکه تغییراتی رو ایجاد بکنن، نه فقط در حوزه‌ای که به هر حال حوزه ژئواستراتژیکی برای روسیه به حساب میاد در همسایگی و در نزدیکی مرزهای خودش یا در همون خارج نزدیک خودش، بلکه در مسافت‌های بسیار دورتر، مثلا در خود خاک فلسطین، برای شاید حتی در دریای چین، در آمریکای جنوبی ممکنه اتفاقات بسیار مهمی رو رقم بزنه. اتفاقی که افتاد این بود که خبری دیشب منتشر شد بعد از غروب آفتاب، فکر می‌کنم هولوش حوالی ساعت 8 شب به وقت روسیه باید بوده باشه اگر اشتباه نکنم، که در یک مجتمع تجاری که یک تالار کنسرتی هم در اونجا وجود داشته به نام کروکوس، این کنسرت در واقع هدف حملات تروریستی قرار میگیره و از سمت تعدادی از افرادی که با چهره های پوشیده به وارد این ساختمون میشن و وارد این تالار میشن، به رگبار میبندن بسیاری از کسانی که مردم عادی که برای حضور در کنسرت یا به هر حال در برنامه های فرهنگی هنری که در اون مجتمع و در اون تالار در جریان، در تالارهای مختلفی که در اون مجتمع بوده در جریان بوده حضور داشتن، اونها رو هدف گلوله های خودشون قرار میدن با استفاده از اسلحه های اتوماتیک، مردم غیر نظامی که عده قابل توجهی از اونها هم کودکانی بودند که ظاهرا برای یک سری مسابقاتی که مربوط به رقص باله یا یک همچین چیزهایی بوده اونجا حضور داشتن، اینها رو به رگبار میبندن و بعد هم آتش سوزی اتفاق میفته و در واقع به آتیش میکشن ساختمون رو و تقریبا طبقه دوم این ساختمون مشتعل میشه به شکلی که تا زمانی که حالا میخواستن بخشی از مردمی که موندن زیر در واقع آواری که ناشی از آتش سوزی بوده رو نجات بدن، سقف اون ریزش میکنه و به هر حال تلفات بسیار زیادی به جا میذاره که تو آخرین اخباری که داشتم نگاه میکردم به خبرگزاری های روسیه از 130 نفر تعداد کشته شده ها گذشته و طبیعتاً این رقم بسیار بالاییه و همجوری که برها روال این مسئله هستش عزای عمومی اعلام شده فردا در روسیه. برخی کشورهای دیگه هم به تأسی از روسیه و برای ابراز همدردی و همبستگی علیه مبارزه با تروریسم 24 مارس رو روز در واقع عزای ملی اعلام کردن و در همدردی با مردم روسیه برحال عزادار خواهند بود.
خب بریم سر اصل موضوع و سر این که بالاخره واکنش ها چی بود و سناریوهای موجود چیست. حالا اولا که تعداد کشته شده خیلی خیلی زیاده، 133 نفر که شوخی نداره و بالاخره تعداد خیلی خیلی بالایی است و بالاخره در هر جای دنیا اتفاق. فقط من برای یادآوری و اینکه یه اشاره به شما بدم، گمانم که توی انگلیس در هفته جولای 2005 که بهش میگن هفته هفت، فکر کنم 57 نفر کشته شدن، در شارلی ابدو 12 نفر کشته شدن که باعث شد که در فرانسه اعلام وضعیت اضطراری شه که در سال 2015 هفته ژانویه 2015 بود، الان ما سال 2024 هستیم و این وضعیت اضطراری هنوز ادامه داره در فرانسه. یعنی 9 سال بعد از شارلی ابدو، 9 سال و 3 ماه و 20 روز بعد از شارلی ابدو همچنان وضعیت اضطراری در اونجا ادامه داره و خب قضیه شوخی نیست. 133 نفر، خب معلومه که این خیلی قضیه جدی خواهد بود. دفعه قبلم قضیه بسلان بود که توسط چچنی‌ها اتفاق افتاد و روسیه خیلی با دست آهنین بهش پاسخ داد، درسته خانم نصرآبادی، و رفتش و گفته میشه که از فنتالین استفاده کردن در گاز و باعث شدش که بخشی از گروگان گرفته شده هم در اونجا کشته شن، ولی روسیه گفت ما باج نمیدیم، به تروریست باج نمیدیم و خیلی اون ماندنی شد در اون داستان قضیه که آقا اینا خیلی انقدر به شکلی روس ها باعث میگم گروگان گیر و گروگان رو با هم کشتن. من اینه که حداقل با استانداردهای پوتین و در واقع اون سازمان اطلاعات روسیه این قضیه تا حد زیادی ضربه سنگینی، حالا هر کسی بوده تونسته یک ضربه محکم و سنگین بزنه. قبول داریم تا اینجا؟
بله همینطوره. تا تقریبا امروز ظهر تا بعد از ظهر که گفته میشد که در واقع این اتفاقی که دیشب افتاده و این حمله تروریستی بعد از همون داستان گروگانگیری که در تئاتر مسکو اتفاق افتاد سال 2002، خونین ترین عملیات به شکلی تروریستی بوده که در روسیه اتفاق افتاده که در اون 132 نفر از گروگانها کشته شدن و به اضافه حالا 40 نفر از گروگانگیرها. اما الان با توجه به رقمی که اعلام شده که 133 نفر تا اینجای کار کشته شدن از مردمی که در اون تالار بودن، الان دیگه در واقع این حمله تروریستی میشه گفت که به شکلی سنگین ترین و تراژیک ترین اتفاقی بوده که تا به حال در روسیه رخ داده.
بریم سر واکنشی مهمی که غربی ها دادن. بلافاصله بعد از این قضیه روس ها انگوش اتهام رو به سمت اوکراین بردن و گفتن که احتمالا کار اوکراین بوده و از اون بر آمریکا به قول معروف خیلی خیلی پابرهنه وسط قضیه پرید و اگه از بدیم ما به شکلی پاسخ جان کربی ببینیم با هم دیگه. از این من فهمم که اشتباه فرستادم، اینو بعد بعدش ببینیم. در واقع این واکنشی که مثلا میخوام این چیزی که بعد از جان کربی اتفاق افتاد، اولین نکته که در واقع اتفاق افتاده است، من به این شکل بگم، در فضای مجازی خبری منتشر شد که حدوداً 2-3 هفته قبل از این اتفاق وزارت خارجه آمریکا و سفارت آمریکا در مسکو اخطار داده بود به خیلی ها. ماجرای اون چی بودش؟
بله دقیقاً. ببینید فکر می‌کنم اول یا دوم مارس بود که یک عملیاتی، یعنی دستگاه امنیتی روسیه یعنی FSB یک عملیات ضد تروری رو انجام دادن در اینگوش که یکی از ایالت‌های خودمختاری هستش که جمعیت قابل توجهی مسلمان داره و به هر حال این گروه‌های تکفیری که حالا داعش شده اسم در واقع یک اسم خیلی کلی ظاهرن، یک اسم عامی شده برای نامیدن بسیاری از این گروه‌هایی که حالا چه به شکل غالبا هم دیگه به اون شکل ایدئولوژیک هم عمل نمی کنن، عمدتا به شکل مزدوران تروریست یا در واقع تروریست های اجاره‌ای هستن که دارن یک سری اعمال تروریستی رو، اقدامات تروریستی رو به شکل پیمانکاری حالا دارن انجام میدن. در اونجا در یک مکانی، در یک حوزه‌ای، در یک منطقه مسکونی که گویا منطقه‌ای بود که تعدادی از این افراد مسلحی که منصوب به داعش خراسان بودن حضور داشتن، یک عملیات انجام شد و در اون حدود فکر می‌کنم 6 نفر از کسانی که اونجا بودن بعد از درگیری که مسلحانه‌ای که به وجود اومد با نیروهای نظامی امنیتی روسیه کشته شدن و بعد از اون در واقع اعلام شد که به شکلی این وضعیت ممکنه که به نوعی ادامه دار باشه، به این ترتیب که ممکنه که به هر حال یک مجموعه از این اقدامات یا سناریوهایی برای حملات تروریستی در نقاط دیگری از روسیه بخواد اتفاق بیفته. این به هر حال در دوم مارس خبری بود که منتشر شده بود به شکل گسترده و در تاریخ 7 مارس سفارت ایالات متحده در روسیه در مسکو یک اطلاعیه‌ای رو به عنوان هشدار به شهروندان ایالات متحده منتشر کرد، مبنی بر اینکه در اجتماعات بزرگ و گرد همایی ها شامل کنسرت ها و فقط به کنسرت ها به عنوان نمونه اشاره کرده بود، گفته بود شامل کنسرت ها حضور پیدا نکنند چون ممکنه که به هر حال یک گزارش هایی دارن مبنی بر اینکه ممکنه که یک اتفاقاتی بیفته، یک سری حملات تروریستی یا اقداماتی رخ بده.
ببینیم با هم دیگه.
بله ببینیم.
I've also seen, hopefully you saw, our State Department, our embassy there, put out a notice to all Americans in Moscow to avoid any large gathering, concerts, obviously shopping malls, anything like that, just for their own safety. They should stay put where they are and stay plugged into the State Department for any additional updates and information. I'm afraid that's really all I have on that.
حالا بخش بعدیش که درباره بحث اسرائیلی هاست شما بهش میرسیم. خب از آمریکایی ها یه اخطایی داده بودن، از ما نمیخوام وارد بحث تئوری توته شیم، حالا ادعا میکنن که ما مطلع بودیم، ولی داستان به این شکل بود که بلافاصله اومدن گفتن که کار اوکراین نیستش و ما میدونیم که کار داعشه و روس ها گفتن که خب شما که اینقدر اطلاعاتتون دقیقه و میدونین کار کی نبوده، حتما اطلاعات دارین دیگه، خب به ما اطلاعاتو بدین. این خیلی گفتگو جالبی بود دیشب که اتفاق افتاد بین آمریکا و روسیه و روسیه و ای کاش که جمهوری اسلامی هم بعد از داستان کرمان چنین کاری میکرد، چون حداقل من خودم دیشب از ابتدای شب همش واقعا به یاد بحث کرمان بودم و همه خاطرات تلخ بمبگذاری کرمان برای من تداعی شد که به نظر میاد که آمدند و نابود کردند و در عراق 1,000,000 نفر رو کشتند آمریکایی‌ها با اون حمله و اشغالگریشون و ازش داعش ساخته شده در آزمایشگاه‌های زندان ابوغریب و غیره. میگن یه داعش در تلفیق القاعده است، ازدواج القاعده است با باقی‌مانده حزب بسق در زندان‌های به شکلی دولت نظامی آمریکا در عراق بودن، داعش ساخته شد و بعد داعش در سوریه 500,000 نفر رو به کشتن داد و غیره. و حالا هم یه برندی شده، مثل زمانی که ما بچه بودیم میرفتن از میدون قزوین متری برند میخریدن، یه متر برند نایک میخریدن، یه متر برند هر چیزی، هر برندی که شما میخواستیم میخریدن و قطعه میکردن رو هر لباسی که میخواستیم میزدن. الان هر عملیاتی در جهان که میخوان بکنن کانترکترهای مختلف، پیمانکاران مختلف انجام میدن، یه برند داعش هم بهش میزن، یه سایت هم جایی هستش که داره انجام میده. در کرمان 103 نفر رو، حالا من عدد دقیقه شد یادم نیستش، 100 خورده نفر رو در کرمان کشتن مظلومانه، یه آرم به برند داعش بهش زدن. اینجا الان 133 نفر آدم بیگناه رو کشتن و این بیگناه بیگناه، یعنی چه توی لندنش باشه بیگناهه، چه توی منچستر کسایی که در اون ارینا کشته شدن و معلوم شده که خود سرویس جاسوسی انگلیس هم دستی توش داشته، چه کسایی در 11 سپتامبر کشته شدن. مردم عادی شهروند گناهی نداره و اسم داعش رو هم براش میزن برای مطامع خودشون. خب این ولی سوالی که هستش اینه که آمریکا از کجا مطلع؟ آمریکا از کجا مطلعه که این کار اوکراین نبوده در این لحظه؟ 3 ساعت 4 ساعت بعد از عملیات آمریکا از کجا میدونه؟ از کجا میدونه که اصلا اوکراین نبوده که داعش رو هول بده تو؟ آیا داعش به فرض اصلا داعش باشه؟ به فرض اینها نیروهای خودسر داعشن؟ آیا ممکن است که اینا از دل مثلا با دانش و با اطلاعات سیستم امنیتی اوکراین و زلنسکی رفته باشن تو؟ آمریکا از کجا میدونه؟ آمریکا یا محیط کامله بر مسئله اوکراین، یعنی اطلاعات 100% داره؟ همین خیلی واقعا مشکوک و واقعا یه سوتی خیلی بزرگی بود به قول جوانها، و جواب مسکو به نظر من از این نظر خیلی خیلی خوب بود. ولی حالا بریم سراغ بقیه داستان شما، وفقم که برسیم سر سناریوهای اصلی، درسته؟
بله، منم اتفاقا فقط این اضافه کنم که منم خیلی به یاد اتفاقاتی که در فاجعه‌ای کرمان افتاد و اون شکل از خبر پراکنی از سمت یکی رسانه‌های زنجیره‌ای عمدتاً متعلق به ایالات متحده افتادم که از همون ابتدای فاجعه خیلی سریع رفتن سراغ این مسئله که کار داعش بوده و اسرائیل رو در واقع تبرئه کردن. یعنی درست در زمانی که بسیاری به درستی تصورشون بر این بود که به هر حال این اسرائیله که پشت چنین اتفاقات خونینی قاعدتاً باید باشه برای اینکه به نوعی ضربه خودش رو به ایران بزنه، در همون ابتدایی ترین دقایق در واقع وقوع فاجعه رسانه‌هایی مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و امثال هم شروع کردن به انتشار این خبر که کار داعش بوده، و بدونه که حتی قبل از اینکه خود داعش در واقع حالا و همون کانال تلگرامی منصوب به داعش در واقع بخواد به عهده بگیره اون عملیات رو، ظاهراً اونها شروع کردن در واقع این رو منتسب کردن به داعش، و خب این خیلی واضح بود که میخوان به نوعی دست اسرائیل رو به عنوان یک حالا دولتی که ما قبولش طبیعتاً نداریم ولی از منظر اونها و حالا بخش قابل توجهی از کشورها در جهان به عنوان یه دولت به رسمیت شناخته شده، این دولت رو میخواستن تبرئه بکنن. این همین اقدام رو هم در بعد از حمله تروریستی مسکو انجام دادن، یعنی بلافاصله شروع کردن در مورد این مسئله صحبت کردن که کار اوکراین نبوده به هیچ وجه، یعنی حتی قبل از اینکه مقامات اوکراینی خودشون بیان وسط و به نوعی از خودشون رد اتهام بکنن، اونها شروع کردن به گفتن از این قضیه که کار داعش بوده و داعش خراسان، و همونجوری که شما گفتین دیگه داعش الان فقط یه برنده، یه ظرفه به اسم داعش که اینا هر مظروف تبهکارانه و تروریستی که داشته باشن رو میریزن توش، و اون دست پنهانی که اون مظروف رو داخل این ظرف داعش میریزه رو سعی میکنن که پنهان نگه دارن. این چیزی که دارین شما تصویری که نشون میدین هم در واقع همون اطلاعیه یا اون هشدار امنیتیه که سفارت ایالات متحده در مسکو منتشر کرده بود در تاریخ 7 مارس، و اونجا به صراحت به این مسئله اشاره کرده بود که برخلاف اون چیزی که آقای جان کربی که فیلمش رو نشون دادین اشاره میکنه، میگه که بله تجمعات بزرگ شامل کنسرت ها، شامل مراکز خرید این ور اون ور فلان، جاهای شلوغ هر جا، در حالی که توی این مسئله در واقع توی این اطلاعیه به همه جا اشاره نشده، مشخصا نوشته to include concerts، یعنی خیلی واضح کنسرت ها رو نشانه گرفته و بهش اشاره کرده، که خب این از همون ابتدایی ترین دقایق وقوع این حمله تروریستی بسیار مورد توجه قرار گرفته و خیلی ها در موردش صحبت کردن که چقدر واقعا ما باید دیگه خوشبین باشیم که معتقد باشیم که یک همچین نشانه هایی کاملا تصادف و اتفاقی بوده.
حالا بحث نشانه ها شد، پس یکی من بقیه نشانه ها رو نشون بدم و بعد بیم سر سناریو با هم دیگه یه گپ کوتاهی بزنیم و حدود 26 دقیقه از برنامه گذشته، میخوام برنامه رو امشب اگه بتونیم زود تموم کنیم. خب ما تا اینجا فکر کنم بودش. بله بله بله. خب
is supporting the enemies of Israel. Russia is supporting Nazi people who want to commit genocide on us, and just Russia will pay the price. Russia also. Now let me listen to me very carefully. We are going to finish with these Nazis. We're going to win this war. It's going to take the time it's going to take, but we're going to win this war. Afterwards, we're not forgetting what you are doing. We're not forgetting. We will come. We will make sure that Ukraine wins. We will make sure that you pay the price for what you have done. You as Russia, and you and as all the enemies of Israel, and you as all the people who are now making everything they can to support genocide of the Jews in Israel. We are not forgetting. We are not forgetting. Remember exactly what I'm saying now. You will pay the price.
این آقای امیر فامیلیش رو متاسفانه فراموش کردم، ولی یکی از اعضای حزب لیکود هستن ایشون و جزء کسانی هستن که به هر حال به لحاظ در واقع یک شخصیت نظامی امنیتی هم هستن همزمان و این شکل
امیر وایتمن درسته؟
بله. امیر وایتمن بله. آقای امیر بیتمن ایشون کسی هستن که به هر حال به عنوان یه عضو حزب لیکود و یک کسی که به هر حال به عنوان کسی که سوابق امنیتی و نظامی هم داره بیهوده نمیاد و در مصاحبه‌ای که با راشا تودی داره انجام میده چنین در واقع ادعایی رو مطرح بکنه که روسیه قراره که تاوان بده بابت رویکردی که داره. حالا از منظر ماها که نگاه میکنیم به قضیه، روسیه خیلی کار خاصی هم نکرده تو ماجرای غزه و کسانی مثل ما در واقع مدعی هستیم که روسیه و چین دست کم کشورهایی هستن که کارهای زیادی از دستشون برمی اومد به عنوان دو تا سوپر پاور یا دو تا قدرت بزرگ و برتری که به هر حال الان به رسمیت شناخته میشن در بین اصحاب در واقع نظریه پردازان روابط بین الملل. اینها کسانی هستن که میتونن بازی رو تا یه جایی تغییر هم بدن، ولی کن ما ندیدیم آنچنان تغییرات قابل توجهی ازشون ندیدیم، تحرکات جالب توجهی ندیدیم. با این حال از سمت اسرائیل داریم میبینیم که مقامات سیاسی نظامی اسرائیل نسبت به روسیه خیلی خشمگین هستن و این خشم رو ما الان داریم تو صحبت‌های ایشون می‌بینیم و اینا معتقد هستن که روسیه مشخصاً حماس رو به شدت مورد حمایت خودش قرار داده و با وتو کردن قطعنامه‌ها علیه حماس در شورای امنیت و همینطور به شکلی به رسمیت شناختن حماس به عنوان یک سازمان سیاسی نظامی که مشروعیت داره برای اینکه از حقوق خودش دفاع بکنه، دیدار میکنه با هیئت سیاسی حماس و روابطی رو داشته از گذشته تا به امروز با اینها، در واقع داره به نوعی خلاف منافع اسرائیل رفتار و عمل میکنه که باید بابتش تاوان بده.
بسیار خب، من فقط توضیح بدم که دوستان گفتن برای کسایی که برنامه رو به صورت پادکست میشنون، من این ویدیویی که زیرنویس هست رو توضیح بدم. واقعا آقای امیر ما کنشون فقط اسم از یدیش میاد و از آلمانی میاد، ای آی رو وای میخونن، آی وایتمن با باشه احتمالا آی در یدیش باشه و واقعا میشه میگه که آقا بخیر روسیه تاوان خیلی جدی خواهد داد، دقیقا به خاطر بسپاید من چه میگویم، شما به خاطر این تاوان خواهید داد. بگشم ببینیم و این هم از ویکتوریا نولانده که این رو هم از من بد نیست که با هم دیگه ببینیم و برگردیم. ویکتور نولاند معروف دستیار سابق امور اروپایی و اوراسیای وزارت خارجه.
With this money, Ukraine will be able to fight back in the east, but it will also be able to accelerate the asymmetric warfare that has been most effective on the battlefield. And as I said in Kyiv 3 weeks ago, this supplemental funding will ensure Putin faces some nasty surprises on the battlefield.
خانم ویکتور نولاند معروف هم که از همون داستان انقلاب میدان به قول خودشون در سال 2014 با اون جمله معروف جمعه EU و اتحاد اروپا که میتونه بره و هر غلطی خواست بکنه معروف شناخته شده است و به عنوان طراح و معمار به قول معروف کودتای ناتو در اوکراین 2014 شناخته میشه. اینجا میگه که پوتین سورپرایز های جدی خواهد داشت. اگرچه بعد از این داستان استفاده درست بعد از این سخنرانی در CIS.
بله، این سخنرانی رو در سالگرد، یعنی در دومین سالگرد آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین در مؤسسه CSIS در واقع ایشون انجام دادن و اونجا قول دادن که روسیه یک سورپرایزی رو دریافت خواهد کرد به زودی در همین سال جاری. و در هفته اول مارس هم فکر کنم 5 و 6 مارس بود که خبر استعفای خانم نولاند منتشر شد و خیلی ها از این موضوع البته تعجب کردن که حالا فرصت پرداختن به این مسئله نیستش، ولی به هر حال اینا مجموعه هشدارهایی هستن که به هر حال از جهات مختلف از طرف بازیگران مختلفی که به نوعی روسیه باهاشون تو حوزه‌های مختلف یا سرشاخه یا اینکه به هر حال دچار تنش‌های جدی شده توی روابط و مناسباتش، می‌بینیم که نسبت به روسیه داده شده در همین مدت چند هفته گذشته.
حالا بیا مجموعه از به قول معروف حدس و گمان هم در مورد نقش تاجیکستان در این قضیه و اینکه بالاخره گفته میشه که زاربان تاجیک بودن، در مورد صحبت خواهیم کرد و از تاجیکستان اومدن و در مورد اینکه اصلا تاجیکستان چه نقشی اینجا بازی میکنه و اینکه دولتش اگرچه داره به ایران نزدیک میشه، ما اسرائیل در اونجا با به شکلی فعاله و داره سعی میکنه از بعضی المان هاشون، از جمله گفته میشه شاید مثلا وزیر اطلاعاتشون داره سعی میکنه یارگیری کنه و غیره. حالا به اونها هم خواهیم رسید. بریم سراغ سناریوهای اصلی در چنین مواقعی که مثل همه جای دنیا بحث به قول معروف فالس فلگ اپریشن یا عملیات پرچم دروغینه که خود روسیه کرده، روسیه زیر فشار. من می‌دونم توی فضای مجازی فارسی هم به این قضیه اشاره کرده بودش، یکی از تحلیلگران که روسیه خودش کرده زیر فشاره، برای اینکه درست روز قبل اگر مخاطبان دنبال کرده باشن عملیات سنگینی از سمت اوکراین انجام شده و بعد این باعث شد که حتی حالا من بتونم پیداش کنم
از سمت روسیه انجام شده،
از سمت روسیه، ولی اوکراین هم با پهپادهاش مثل این که
بله همزمان با در واقع این اتفاق عملیات تروریستی که رخ داد در مسکو، یک سری حمله پهپادی به شهر بلگورود که یه شهر مرزی هستش بین روسیه و اوکراین انجام شد که اون پهپادها رو هم همه رو پدافند کردن.
حالا واقعا ایده ادعا میکنن که این پولهای جدیدی که آمریکا برای اوکراین فرستاده و اتحادیه اروپا رو مجبور کرده که پشت سرش بیاد و سر کیسه رو شل کنه، باعث شده که الان اوکراین داره حملات سنگینی میکنه، تا جایی که روز گذشته من میتونم نشون بدم آقای پسکوف دقیقا ساعاتی قبل از این عملیات تروریستی گفته که ما در وضعیت جنگی هستیم، درسته؟ و حالا پس برای همینه که من بخوام اینو بگم، ادعا میشه که برای اینکه به شکلی بشوره، اولا بحث نوالنی رو بشوره، من نمیدونم چرا باید نوالنی مهم باشه، ولی برای اینکه بحث نوالنی رو بشوره که درش روسیه در مزان اتهام قرار گرفتهش، الان با این کار اولا که روسیه مظلوم میشه، بعد مجوز حملات احتمالا سنگین و حتی مثلا غیر مشروع، مثلا عملیات سنگین نیمه اتمی و غیره رو مثلا خواهد داشت و بالاخره جهان هم دیگه بهش حق بده دیگه. شما دقت کنید که یه 170 روزی که دارن میکشن و نابود میکنن در غزه و ادعاشون اینه که عملیات 7 اکتبر تروریستی بوده. بالاخره وقتی عملیات تروریستی انجام شه شما مجوز خیلی کارها رو میگیرین که واقعا اکسترا لیگاله، درسته؟ واقعا فراتر از قانون میتونه انجام شه و کسی هم دیگه جرئت نمیکنه که بگه چرا کردی و چرا اینها. این اولی حالا من سعی میکنم که اینجا به شما این بله این بریده روزنامه مسکو که از پسکوف رو نشون میده و کرملین سیز روسیا این استیت آف وار. خب این سناریو اول خانم نصرآبادی، به ما بگید که آیا ممکنه که کار خود روسیه و سازمان اطلاعاتی روسیه بوده باشه؟ و اینا من توضیح بدم، وقتی ما میگیم کار خودشونه تو ایران هم میگن کار خودشونه، به این معنی نیستش که مثلا الان روسیه مثلا ایجنت روس بفرسته این کارو کنه، یا مثلا اونایی که میگفتن تو ایران حالا به شکل واتساپی و تلگرامش میگفتن مثلا سپاه فرستاده. ادعاشونه که نهادهای امنیتی چششون رو میبندن در چنین مواقعی و اجازه اتفاق افتادنشو میده، همونطور که مثلا CIA گفته میشد که در 11 سپتامبر اون کسایی که به قول معروف به سپتامبر 11 اسکپتیک بهشون میگن، در واقع شکاکان 11 سپتامبر میگن با CIA اطلاعاتی داشته میتونه دوست جلوشو بگیره، جلوشو نگرفته. خب برای اینکه فهم کرده که انجام شه به نفعشه. خب سناریو اول، آیا ممکنه کار خود روسیه بوده باشه چون روسیه در جنگ در وضع بدی هستش؟
خب ما چهار تا در واقع گزینه فکر میکنم داشته باشیم برای اینکه بهشون سردستی بپردازیم، ببینیم که کدومشون احتمال بیشتری دارن برای اینکه در واقع فرض بگیریم که انگیزه های جدیتری دارن، دلایل محکمتری داشتن برای اینکه بخوان مرتکب این عملیات تروریستی بشن یا در واقع طراحی بکنن این عملیاتو. یکی از اینها گزینه ای هستش که به روسیه در واقع نسبت داده میشه و اینکه در واقع بخشی از خود سرویس مثلا اطلاعاتی امنیتی روسیه این حمله تروریستی رو تدارک دیده و اون هم برای اینه که به شکلی حالا مثلا افکار عمومی رو در روسیه به نوعی سعی بکنن که تجمیع بکنن، از هان رو بسیج بکنن، برای اینکه احیانا بخوان یه مقداری شدت نبرد رو بالا ببرن یا همون در واقع تسعید نبرد رو در اوکراین بخوان رقم بزنن، بخوان نیروگیری بیشتری انجام بدن و غیره و غیره. ولی چیزی که نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که اساساً چنین گزینه‌ای از سمت هیچ یک از تحلیلگران جدی که وقایع میدانی رو دنبال می‌کنن در این دو سال و اندی گذشته و می‌دونن که در واقع توازن قوا در میدان به چه صورتی هست و اینکه روسیه به عنوان کشوری که نه فقط با اوکراین که همه میدونن در واقع داره با کل بلوک ناتو، با کل در واقع اون غرب جمعی که ازش صحبت میکنیم داره میجنگه، آیا واقعا در گرفتار اون چیزیه که از همون هفته اول میگفتن که روسیه در باتلاق گرفتار شده یا نه؟ روسیه به هر حال فازهای مختلفی رو توی این نبرد تعریف کرده، استراتژی کلانش روشن بوده، استراتژی‌های خرد و مقطعی دیگری رو که به هر حال تعریف کرده بنا به اقتضای شرایط تغییراتی توش داده، تاکتیکاشو توش تغییراتی داده، جاهای اشتباهاتی صورت گرفته تو میدان، اشتباهات در نقاط دیگری به هر حال اصلاح شدن و روسیه الان در موقعیتی قرار داره که به هیچ عنوان از منظر کسانی که دارن میدان رو رصد میکنن طرف بازنده یا طرف به شکلی به نوعی اون طرفی که دستش خالی باشه توی میدان نیست به هیچ عنوان. ببینید اتفاق مهمی که افتاده اینه که این حمله تروریستی چند روز بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روسیه اتفاق افتاده، انتخاباتی که در مورد نتایجش تردید نمیتونن بکنن، یعنی من ندیدم که واقعا رسانه ها یا تحلیلگران جدی که به این حوزه نگاه میکنن علیرغم از تمام حالا برچسب هایی که میزنن از این نظر که مثلا ساختار سیاسی روسیه دموکراتیک نیست و هست و مناقشاتی که سر این موضوع وجود داره، اما در مورد این قضیه که پوتین با اقبال مواجه بوده توی این انتخابات در این قضیه تردیدی نداشتن. این رو به هر حال نظرسنجی های متعددی که داره به شکل مرتب صورت میگیره در روسیه و صرفا هم از سمت به شکلی نهادهای نظرسنجی که مرتبط یا وصل به دولت یا حکومت روسیه باشن هم نیستن، خیلی هاشون اصلا در واقع نزدیک هستن به گرایشاتی که اپوزیسیون حساب میشن توی روسیه و این رو نشون میدن که اقبال نسبت به پوتین و آنچه که در واقع به عنوان یه استراتژی کلان برای روسیه ترسیم کرده و اون چشم‌اندازی که گشوده با توجه به در واقع عملیات ویژه روسیه در اوکراین و اینها در مجموع نظرها بسیار مساعد و موافقه. بنابراین پوتین نیازی به این قضیه نداشته که بخواد در واقع بسیار. برای
من سوال کنم که سریعتر خود برنامه شکل بگیره، از نظر نظامی چیز در رادخانه روسیه در چه وضعی در حال حاضر؟
رادخانه روسیه در وضعیت بسیار مناسبی قرار داره، یعنی صرف نظر از اینکه خود توان تولیدی روسیه بسیار بالاست، یعنی یکی از اتفاقا اخبار جالب توجهی که در همین دو سه روز گذشته 72 ساعت اخیر اعلام شده از سمت وزیر دفاع روسیه یعنی جنرال شویگو این بوده که روسیه از فوریه تا الان حدود 3000 موشک رادارگوریز هدایت شونده تولید کرده که بسیار در واقع قابلیت های بالایی دارن برای اینکه در بسیاری موارد میتونن اساسا صحنه نبرد رو در واقع دگرگون بکنن، یعنی توازن رو به طور کلی به هم میزنن. به علاوه این که ما در روز پنجشنبه یکی از گسترده ترین حملات موشکی پهپادی روسیه رو داشتیم در اوکراین که تقریبا از با توجه به واکنشی که از سمت خود مقامات رژیم اوکراین اومده و با توجه به واکنش هایی که از سمت دولت های ناتو به ویژه از سمت فرانسه ما شاهد بودیم، این رو دیدیم که از این بابت بسیار وحشت زده و نگرانن. ببینید توان تولید تسلیحات در مجموعه کشورهای ناتو و اندازه روسیه نیست، این یک فکته و در واقع این رو ما کاملا میتونیم بر اساس آمار و ارقام میتونیم این قضیه رو نشون بدیم. روسیه در روز پنجشنبه برای اولین بار بعد از مدت‌های مدیدی نسبت به در واقع یک بخشی از تأسیسات زیرساختی و به خصوص یکی از سدهای مهم اوکراین که منبع تولید الکتریسیته هستش و اینها حملاتی رو داشتن و این نشون میده که در واقع نبرد رو دارن تشدید میکنن. توی این لحظه روسیه خیلی اجتناب کرده بوده از اینکه بخواد زیر ساخت ها رو مستقیما مورد هدف قرار بده، ولی در روز پنجشنبه اینها چنین اقدامی رو انجام دادن. این اقدام روسیه عملا باعث شده که با توجه به اینکه خب زمزمه هایی در بین کشورهای ناتو بود مبنی بر اینکه باید نیروی در واقع نظامی بفرستن، یعنی صرف نظر از تسلیحات و تجهیزات نظامی باید نیرو بفرستن که فرانسه یک از قضا یکی از کشورهایی که خیلی جلوتر از باقی اونها در واقع اعلام آمادگی کرده برای این قضیه، این بسیاری از کشورها رو نگران کرده، بسیاری از دولت‌های اروپایی رو به ویژه نگران کرده که باید نیروی نظامی بفرستن مستقیما به اوکراین و از طرف دیگه باید که یه مقداری در واقع تولیدات تجهیزات و تسلیحات رو افزایش بدن و از دولت‌های دیگری هم کمک بگیرن برای این قضیه. یعنی صحبت بر سر اینه که از یه سری از دولت‌هایی که حالا متحدشون هستن یا نزدیک هستن بهشون در بیرون از ناتو هم کمک بگیرن برای اینکه تولید بکنن، کما اینکه مثلا روسیه کمک‌های بسیار قابل توجهی رو از کره شمالی دریافت کرده. از طرف دیگه به هر حال خط تولید پهپادی که در تاجیکستان ایران راه اندازی کرده و روشنه که به هر حال بخش مهمی از اون پهپادهایی که داره در این حوزه در تاجیکستان تولید میشه داره در اختیار روسیه قرار میگیره. ایران قراره که در واقع بنا بوده که خط تولید پهپاد دیگری رو هم در خود خاک روسیه راه اندازی بکنه که این هم به هر حال مسائلی بوده که همیشه باعث نگرانی بلوک ناتو بوده و در مورد این مسئله بارها هی هشدار دادن و در مورد افزایش تحریم‌ها علیه ایران و غیره که شاهد بودیم که چقدر صحبت کردن. بنابراین روسیه از این نظر وضعیت به مراتب بهتری داره. از مصر در واقع جنگنده و یه سری تسلیحاتی رو سعی کرده بخره و دریافت بکنه، مهمات میخره از مصر و همینطور از هند ممکن کمک‌هایی رو دریافت بکنه. اینه که در واقع مناسبات و روابط روسیه برخلاف اون چیزی که
حالا مصر و هند و اینه که بخیر خیلی خیلی کوچیکه، ما داریم در مورد ناتو حرف میزنیم و در مورد آمریکایی که هنوز که هنوز بزرگترین بودجه نظامی تاریخ جهان رو داره، همچنان سال 700 میلیارد دلار داره، این معادل به چین و روسیه و سعودی و غیره رو هم دیگه است. من میخوام مخاطبم رو همراه شه، از مخاطبم میخوام که آغاز عید و عیدی ما رو بدن و برنامه رو هم لایک کنن تا بریم بالای 2000 نفر. ولی بحث ما چیست؟ بحث ما اینه که این اتفاقی که افتاده، حالا از یک سمت مثلا ما برای اینکه بفهمیم که کار کی بوده این بحث، این رابطه علی در نظر بگیریم، برای اینکه بفهمیم که کار کی بوده این عملیات دیروز، ببینیم چه کسی از این قضیه سود میبره، منفعت میبره، ببینیم پشتش رو نگاه کنیم، ببینیم که وضع میدان چطوره. درسته روسیه در میدان چه کار داره میکنه، بعد بازیگران دیگه اسرائیل، آمریکا، ناتو از یه ور، و حالا به شکلی بازیگران این سمت هم باید نگاه کنیم. خب یک مقاله من میخوام به شما نشون بدم، چون بالاخره اون جمله‌ای که الان دارم تو این برنامه تو این خبر رویترز داریم میبینیم و منصوب به پسکوف بود، اینه که کرملین این چینج اف لنگویج، در یک زبانی که عوض شده برای اولین بار دیگه نمیگه عملیات ویژه نظامی، میگه که وی آر ات وار. حالا این ادوار بودن، ما در جنگ بودن، به خاطر اینکه ما زیر فشار سنگینی هستیم و غرب تمام زورش رو آورده سر قضیه، یا اینکه نه روسیه به دنبال اینه که اشل قضیه رو بالا ببره، سطح قضیه رو بالا ببره تا بتونه که به قول معروف اند گیم بازی رو یا آخر بازی رو بتونه درست طراحی کنه و با عملیات خودش طراحی کنه. من برای این کار پیشنهاد میکنم که بریم سراغ یک خبرنگاری که ما فهمی بودم سعی میکنم سریع کنم
سیمور هرش.
بله که بریم میریم سراغ سیمور هرش معروف و عزیز که منظورم بسیار خبرنگار متفاوتیه در بین این غربی ها و در سابستکش مقاله نمیشه پریروز گمانم روز 21 ما امروز 23 مارچیم روز 21 ما این دوم فروردین به اسم The Iron Clad پینیاتا. خب منظورش از پینیاتا چیه اینجا شما یه میدین برای من ترجمه کنید. خب ولی در این مقاله نکته اصلی مقاله در خانش آقای هرش اینه، من با هم لیگه مقاله رو ایتیکاشو نگاه کنیم. خب میگه President Biden's foreign policy problems in the Middle East and Ukraine are daunting, especially in an election year, but the war between Russia and Ukraine could be nearing a military endgame. میگه مشکلات سیاست خارجی آقای بایدن هم در اوکراین هم در خاورمیانه داره بیشتر میشه، اما جنگ بین روسیه و اوکراین داره به یک military endgame، یعنی به یک پایان بازی نظامی نزدیک میشه، and not via negotiation، و نه از سمت به واسطه مذاکرات. Putin's military is more entrenched inside Ukraine than ever and the undermanned and under-equipped Ukraine military is facing a stalemate at best and a permanent loss of 4 oblasts. In essence, it is a defeat. میگه که ارتش به شکلی بدون نفرات و بدون امکانات اوکراین داره شکست میخوره و داره 4 تا منطقهش هم از دست میده و این عملا یک شکست تمام عیار برای اوکراینی. خب پس هرش معتقده که از نظر نظامی اوکراین ورقش برگشته، درسته؟ و ما اگه بخوایم اینو ترکش کنیم و بریم عقبتر به اون تابستون احتمال برسیم یا حتی قبل از اون، زمانی که اوکراین ادعا کرد که وارد آفنسیو شده، درسته؟ و بعد ما هیچی ندیدیم، در خود رسانه‌های غرب هم چیزی دیده نشد، فقط قضیه رو خود کشش دادن. از کی بود خانم نصرآبادی بحث آفنسیو اوکراین، بحث آفندی اوکراین؟
که در واقع توی تابستون همون هولوش ماه جولای تا اوگوست اینها در واقع اتفاق بیفته که هرگز اتفاق نیفتاد.
دقیقاً تیر و مرده قرار بود که اوکراین کارو کنه، نکردن. واقعا عملا اونجا بعد جنگ تموم میشد و عملا بعد اوکراین به پای میز مذاکره میومد و قطعنامه صلح رو امضا میکرد، نکردن. برای اینکه از اون موقع تا حالا فکر کنم بعد محاسبه کنن که چند حداقل بالای 100 میلیارد دلار باز از جیب مالیات دهندگان آمریکایی و اروپایی کشیدن بیرون و تو جیب به قول معروف میلیتاری اندستریال کامپلکس یا ساعت مجتمع ساعتی نظامی کردن. پس این نکته اول که اوکراین در موضع ضعیفه، نه روسیه. و این دوستانی که در ایران قضیه رو چپ چوله میبینن، من توصیه میکنم که حتما مقاله سیمور هرش رو بخونن. حالا من از دوستان خواهش خواهم کرد که ترجمه کنم و شاید ترجمه کرده این مقاله رو ما در سایت جدال بذاریم. خب ادامه بدین خانم نصرآبادی، برین سراغ ادامه ادله برای نقض سناریوی اول که میگه این کار روسیه است.
بذارید اول ببینیم که در واقع چه کسانی از اینکه روسیه وارد در واقع وضعیت جنگی یا همون state of war که پسکوف سخنگوی کرملین در موردش صحبت کرده در واقع منتفع میشن، چه کسانی از این قضیه نگرانی خواهند داشت. پسکوف دقیقا این صحبت رو به این دلیل مطرح کرده که دولت‌های اروپایی که عضو ناتو هستند در مورد اینکه در واقع بخوان به شکل تمام عیاری به نوعی انرژی بذارن در اوکراین و مداخله بکنن برای اینکه بتونن این ورق رو برگردونن، دارن صحبت میکنن، دائما دارن تو سر و کله همدیگه میزنن و بحث به اینجا رسیده که به همونجوری که گفتم میخوان نیروی نظامی بفرستن. امروز فرانسه اعلام کرده که در واقع ممکنه نیروهای خودش رو بدون پرچم و با پرچم سفید بفرسته به اوکراین و اینها همه نشون میده که در واقع اینها اولا اوکراین نه فقط به لحاظ تسلیحاتی و جنگ افزار در مضیقه هست که با کشته شدن چند صد هزار نیروی نظامی خودش عملا به لحاظ توان انسانی هم، یعنی نیروی نظامی انسانی هم در واقع در مضیقه هست و اینکه حالا تا کجا ممکنه که به هر حال تعداد نفراتی که ممکنه که به ارتش بپیوندن یا بخوان در این جنگ مشارکت کنن به هر حال محدوده و طبیعتا الان داره بحث بر سر اینه که از لهستان، از فرانسه، از لیتوانی، از جاهای دیگه در واقع نیروهایی وارد اوکراین بشن که بخوان علیه روسیه بجنگن. این از منظر روسیه یک جور اعلام جنگ رسمی از سمت بلوک ناتو به روسیه است و برای همینه که پسکوف میگه که ما در وضعیت جنگی در اوکراین به سر میبریم. نه به این، بنابراین این به این معنا نیستش که در واقع روسیه دچار بحرانی هستش به لحاظ توان لوجستیکی، نظامی یا به هر دلیل دیگری و حالا با توجه به اینکه توی شرایط ویژه‌ای قرار گرفته حالا میخواد ریتم نبرد رو و سطح نبرد رو تغییر بده به جنگ. این اون اتفاقیه که در واقع یه جور واکنش به تغییر سطح نبرد از سمت بلوک ناتوه. اما چه کسانی از این بابت میتونن نگران بشن؟ مشخصا شما تصور بکنید که دولت‌های اروپایی قرار حجم زیادی بودجه اختصاص بدن به تولید جنگ افزار، به تولید مثلا یک سری مهمات و حتی اینها در سطح مثلا یک سری فشنگ‌ها یا در سطح یک سری گلوله‌های مثلا 155 میلیمتری، اینها در واقع اینها نیاز به تولید انبوه تسلیحات دارن و این نیاز به بودجه داره و این بودجه ها رو دارن اختصاص میدن، میخوان در واقع این تسلیحات رو معطوف بکنن به اوکراین، نیروهای نظامیشون رو میخوان معطوف بکنن به اوکراین. و الان کدوم دولته که در واقع از این که توجهات بلوک ناتو چه به لحاظ نظامی، چه مالی، چه به لحاظ سیاسی بخواد متمرکز بشه روی اوکراین نگرانی خواهد داشت؟ مشخصا یک دولت به وضوح مقابل ماست و اون هم دولت اسرائیله که در شرایط کنونی درگیر یک نبرد فرسایشی شده در غزه، به هیچ یک از اون اهدافی که در واقع برای خودشون متصور شده بودن و تعریف کرده بودن هنوز دست پیدا نکردن و همچنان دارن تلاش میکنن که این جنگ رو طولانی بکنن و طولانی شدن این جنگ تا همین لحظه هم واضحه که بدون کمک‌های بی‌دریغ ایالات متحده، انگلیس، آلمان و باقی دولت‌های اروپایی و غیر اروپایی که همدست و همپیمان اسرائیل هستن غیر ممکن میبود. بنابراین اسرائیل از این بابت بسیار وحشت‌زده است که اگر تمرکزها بخواد بره به سمت اوکراین، اون وقت در واقع تکلیف اسرائیل چه خواهد شد در این جنگ علیه نیروهای مقاومت در غزه و به ویژه حماس. اینه که در واقع ما وارد سناریوی دوم میشیم به شکلی، یعنی دولت اسرائیل دولتیه که طبیعتاً همونجوری که ما سر داستان در واقع ماجرای اتفاق فاجعه‌ای که در کرمان هم اتفاق افتاد مشخصاً ذهنمون مستقیم رفت به سمت اسرائیل، اینجا هم در واقع بد نیست که در واقع نگاه بکنیم به این قضیه که اسرائیل بیش از بسیاری دولت‌های دیگه در این به شکلی تغییر آرایش و تغییر به نوعی تخصیص منابع و تخصیص نیرویی که داره در از سمت ناتو اتفاق میفته که مهمترین متحدین اسرائیل هستن و معطوف شدنشون به اوکراین داره متضرر میشه. به این ترتیب کاری که اسرائیل میتونه انجام بده اینه که به شکلی در واقع بیاد و سطح این درگیری و نبرد رو به شکل ناگه، برای اسرائیل اصلا اهمیتی نداره که روسیه همین فردا کل اوکراین رو با خاک یکسان بکنه و اون 4 تا ایالتی که در موردش صحبت کرده رو در واقع زمیمه خاک روسیه بکنه، اصلا برای اسرائیل همچین اهمیتی نداره. یعنی اسرائیل هیچ گونه در واقع تو این زمینه منفعت مشترکی با کشورهای ناتو مثل آلمان و فرانسه و لهستان و سقلوهای بالتیک و غیره و غیره و ایالات متحده نداره. بنابراین از این موضوع هیچ بیمی نداره که اگر همین فردا روسیه در واقع بیاد و در واکنش به این حمله تروریستی که صورت گرفته بیاد و به شکل انتقام جویانه بزنه و در واقع کار اوکراین رو یکسره بکنه و پروژه اوکراین تموم بشه، پرونده اوکراین بسته بشه از یک طرف. برای اسرائیل البته این تنها منفعت قضیه نیست. مسئله دوم برای اسرائیل اینه که در واقع به جز حالا این که در به عنوان یه تاوانی که تحمیل کرده به روسیه برای این که بخواد به هر حال یه حمله تروریستی به این شکل میاد و ضربات قابل توجهی رو به ویژه از منظر امنیت داخلی به یه کشور میزنه، اونم کشوری که درگیر جنگه و نیاز داره که در واقع افکار عمومیش بسیج باشن در راستای اهدافی که تعریف کرده، و این میتونه در واقع برای روسیه هم به هر حال یه جوری مخل این روند باشه. ولی یه اتفاق مهم دیگه هم میفته وقتی که اسرائیل اگر پشت این قضیه باشه و با نام داعش به عنوان مسلمانان تکفیری بیاد و چنین اقدامی رو در روسیه انجام بده. به این ترتیب در واقع یه هدف مهمی که اسرائیل دنبال میکنه اینه که به افکار عمومی روسیه این پیغام رو بده که مسلمانان تا چه حد برای جامعه روسیه خطرناکن و به شکلی اون تروریست هایی که اومدن و این عملیات تروریستی رو در مسکو رقم زدن رو در ذهنشون در واقع با حماس و نیروهای مقاومت در غزه در فلسطین میخواد تداعی بکنه. و این رو پیغام رو در این رو اگه شما حالا برید یه سری توییت بکنید در مورد اینکه مثلا اسلامگرایان در روسیه و مثلا حادثه تروریستی در مسکو، اینها رو با هم دیگه سرچ بکنید میبینید که تا چه اندازه پیام هایی که ضد مهاجران مسلمان هستن، مسلمانانی که بخش قابل توجهی از اونها شهروندان روسیه هستن، یعنی ساکنان و شهروندان ایالت های خودمختاری مثل تاتارستان و داغستان و اینگوش و چچنیا و چرکس و اینها هستن، و توی همچین شرایطی در واقع عملاً به یک جور انشقاق و یه جور درگیری داخلی هم میتونن دامن بزنن در داخل روسیه.
بخوام اینو خلاصش کنم، پس واقعا یکی از فواید برای این قضیه اینه که حالا اگرچه ما برخلاف اولش که گمانم در داغستان بود اگه اشتباه نکنم، دیدیم که به شکلی بخشی از نیروهای طرفدار فلسطین اومدن در فرودگاه و کنشی انجام دادن و غیره، اگرچه ما هنوز از مسلمانان مسکو اونقدر ندیدیم، ولی خب بنظرم میاد حداقل در لندن تجربه خود من اینو بهم میگه که انتیسمیتیسم یا یهود ستیزی اسلحه اسرائیل و همینطور هم اسلام ستیزی، یعنی همه جا با اسلام هراس ها با هم دیگه هستن، چون بالاخره خیلی از این کشورهای اروپایی که جمعیت مسلمان قابل توجهی دارن، اون جمعیت مسلمان محور و موتور اصلی اعتراض به اسرائیل و خب خیلی قدرت هم دارن تو اسکاتلند، نخست وزیرش مسلمونه، توی به شکلی حالا به آلمان 6 میلیون مسلمون بدنه از عقبه ترک دارن، تو هم انگلیس بالاخره 5 میلیون 6 میلیون بشه مسلمون هستش، و برای همینه که اسلام حراسی چیزی که من الان تقریبا با این قضیه میتونم بفهمم که اسلام حراسی بیشتر از اینکه از واشنگتن بیاد از تل آویو میاد، درسته؟ و همینجور هم در واقع در خود مسکو هم اگر شما بتونید اسلام حراسی کنی عملا فلسطین حراسی کردی، و این در واقع این من متوجه میشم که این میتونه به نفع اسرائیل باشه، و در واقع این همان کردن تروریست ها با به شکل اسلام و وصل کردنش به جوهر خشونت آمیز اسلام همیشه به نفع اسرائیل بوده. دقت کنید که سالهای به قول معروف ماه عسل زندگی اسرائیل توی این 77 سالی که وجود داره کی بوده؟ سالهای جنگ سوریه و سالهای خشونت این گروه‌های تکفیری داعش و جبهه نصره و غیره و غیره، که واقعا اسرائیل‌ها جشن گرفتن و گفتن به همه مردم جهان ببینید که این اسلامی که توی فلسطین هم می‌خوام بیارنش چه چیزی هست و این اسلام چیست. خب واقعا اسلام حراسی و از اسلام حراسی به عنوان بنیانی برای فلسطین حراسی استفاده میکنن. خب این نکته هم نکته دوم. ادامه بحث میشه خیلی خلاصه بگیم، حدودا 10 دقیقه بیشتر وقت نمونده، بفرمایید.
خب پس ما در واقع در مورد خود روسیه به عنوان یکی از در واقع سناریوها، اینکه روسیه مرتکب این اقدام شده باشه و اسرائیل، اشاره کردیم. مورد دیگه خود در واقع دولت‌های غربی هستن که به هر حال الان به شکل نیابتی دارن با، یعنی از طریق نیروی نیابتی اوکراین دارن با روسیه می جنگن، و این که در واقع بتونن با روسیه رو بتونن در واقع به شکلی بهش یک ضربه ای رو وارد بکنن، طبیعتاً میتونه براشون مطلوبیت داشته باشه، به خصوص که در همین 72 ساعت گذشته هم ما شاهد این بودیم که پیشروی‌های میدانی روسیه همچنان ادامه داشته، یک سری مناطق دیگری در اطراف در واقع همون آفدیفکا که نبردی در اونجا در جریان بوده در هفته‌های اخیر، در اونجا اتفاقاتی افتاده، برخی از این سرزمین‌ها رو روس‌ها گفتن که آزاد کردیم و همه اینها نشون میده که به هر حال بسیار دولت‌های غربی از این قضیه بیمناک هستن که روسیه داره همچنان میتازه و پیش میره. مسئله مهم دیگه اینه که دولت‌های غربی نمیخوان تن بدن نسبت به این قضیه که اوکراین رو بر سر میز مذاکره با روسیه بنشونن. اینه که در واقع میان و از در واقع این فرصت میتونن استفاده بکنن، حالا چه با واسطه خود دولت اوکراین، چه از طریق حالا این ابزارها یا این تروریست‌های اجاره‌ای مثل همین تکفیری‌هایی که میان و ازشون استفاده میکنن، برای اینکه به شکلی بیان و همزمان هم یک سیگنال هایی رو بدن که دست دولت اوکراین، علارغم اینکه از اولش میگن نه کار اوکراین نبوده، اما با توجه به اینکه میدونیم اون تروریست هایی که حالا دستگیر هم شدن در مسیر فرارشون به سمت اوکراین در واقع دستگیر شدن و بحث بر سر این هستش که به هر حال اونجا حتما پذیرای اینها بودن که در واقع اینها به اون سمت در حرکت بودن، اینه که در واقع ما به این نتیجه میرسیم که میتونن در واقع اینها از این قضیه استفاده بکنن، چون بلافاصله از سمت روسیه همین بحث مطرح شده که اگر نشانه‌ای بیرون بیاد مبنی بر این که اوکراین به هر شکلی در این اقدام تروریستی دخالت داشته، هرگز در واقع اوکراین رو دیگه طرف خودشون برای مذاکره نخواهند دونست و براش این شأنیت رو قائل نخواهند بود و حتی ممکنه قضیه تا بحث تغییر رژیم و حتی اشغال بخش دیگری از همین سرزمین هایی که حالا به هر حال روسیه تا حالا نسبت بهشون اقدام نکرده بود، به ویژه اودسا، اقداماتی رو انجام بده.
آره، برسیم به اینجا. پس واقعا حالا میگم حالا بالاخره باز هم این چیزا اینجوری ما نتیجه گیری نمیتونیم بکنیم، واقعا ده ها سال دیگه بعد ایستاد و منتظر شد، اگر زمانی واقعا منابع اطلاعاتی اینها منتشر شه و منابع کلاسیفایدشون آزاد شه و غیره، ولی از این بگذاریم. اما در هر صورت تغییراتی که میاره چیه؟ در واقع شما نکته مهمی گفتین که پس واقعا یه چشم روسیه بخیر، اگه من و شما اینجا نشستیم اون FSB دیگه، درسته، اون نهاد امنیتی روسیه و پوتین هم الان چششون به اسرائیل هست، حواسشون به اسرائیل هست، حواسشون به واشنگتن هست، به کیف هست، به خود تاجیکستان هست. لازم نیست که من و شما از توی لندن و شما بگید که به شکلی من مراقب باشم. بس چیست؟ بس اینه که چه تغییراتی میده این قضیه. حالا من میگم شخصا واقعا خیلی سخته که فالس فلگ باشه، چون سخت کشورها با امنیت خودشون بازی میکنن. یعنی در مورد ایران هم ابلهانه بودش. ایران امنیتش چیزیست که مهمترین عنصر قرارداد اجتماعی با جامعهشه، چون مثلا در ایران عدالت که خدشه‌دار شده، بحث به شکلی فساد، آزادی، اینا همه چیز یه قرارداد اجتماعی نساخته، ولی حداقل در سالهای اخیر امنیت قرارداد اجتماعی ساخته. هر کسی امنیت تو ایران به هم بزنه مسلما به ضرر جمهوری اسلامی و داره واقعا بنیان میذاره، همین جمهوری اسلامی خودش هرگز نمیاد عملیات تروریستی در این ابعاد کنه که نیروی امنیتی خودش رو خجالت زده و بی‌آبرو کنه. تو روسیه هم همینطور، بخیر روسیه کشوری که وسط جنگ آب از آب تکون نخورده. همون قضیه ترور به شکلی دختر این فیلسوف روسی
الکساندر دوگین،
دختر دوگین اسمش چی بودش؟
داریا دوگین.
هم ترور داریا دوگین که به شکلی وسط شهر اتفاق افتاد و یک به شکلی ضربه‌ای به حیثیت نیروی امنیتی و امنیت روسیه بود، نمیدونست کار اونها باشه، هم این با همینی که حالا از این بگذاریم که واقعا کاری کی بوده، ولی بالاخره پوتین گفته که این تغییر میده معادلات جنگ رو و ما اگه بفهمیم که کار اوکراین بوده دیگه ما روسیه قبل نمیشیم. سخنرانی پوتین چی بود خانم مصرودی و نکات مهمش به ما بگید که از دل این سخنرانی چه پیش بینی دارید برای ادامه جنگ؟ در واقع این ترور دیروز چگونه سرنوشت جنگ رو احتمالا عوض خواهد کرد؟
ما در مورد داعش البته صحبت نکردیم به عنوان گزینه چهارم هنوز، ولی
بله بله بفهمید، ما داعش هم صحبت کنیم. بله بله،
آره، داعش به نظرم خیلی مهمه از این جهت که ببینید که در واقع روسیه به کشور بسیار پهناوریه، یه سرش آفتاب طلوع میکنه همزمان یه سرش آفتاب غروب میکنه. یک همچین کشور پهناوری در واقع اگر که اون تنوع قومیتی، زبانی، فرهنگی، مذهبی به رسمیت شناخته نشده باشه، اگر اون مدارا و تساهل در درون این کشور اساساً نهادینه نشده باشه، طبیعتاً این کشور دائماً با بحران‌های خیلی جدی مواجه خواهد بود. این کشور یک برهه‌ای در دهه 90 میلادی تو حوزه‌ای که به هر حال بخشی از این مسلمانان تکفیری که به شکلی اونها رو آباء این تکفیری های در واقع پس از خزان عربی میدوننشون و به نوعی جز آباء داعش اینها رو تلقی میکنن، اینها به نوعی رشد کردن و به شکل کاملا مصنوعی و به نوعی گلخانه‌ای حتی میشه گفت که در واقع تلاش کردن که این شکاف اجتماعی رو روی عنصر مذهب در واقع قرار بدن و این رو سعی بکنن که بهش دامن بزنن و جنگ هایی رو در روسیه به راه بندازن. این جنگ ها تا یک مدتی به هر حال ادامه پیدا کرد و از یک جایی به بعد این جنگ ها کاهش پیدا کردن، فرو کاهیدن و این روابط متساهلانه و همزیستی مسالمت‌آمیز بین این مردم وجود داشته. بخشی از این ایالت‌ها همونجوری گفتم مثل همین در واقع داغستان و تاتارستان و چچنیا و اینگوش و اینها بعضاً تا 90% جمعیتشون مسلمان هستند و این مردم دارن در کنار همدیگه، در کنار قومیت‌های دیگه، فرهنگ‌های دیگه، مذاهب دیگه زندگی می‌کنن. از طرف دیگه سیاستی که به هر حال خود پوتین مشخصاً دنبال کرده، به ویژه از طریق حالا یک کسانی مثل حالا نه فقط دوگین که بسیاری کسان دیگری که به شکلی تلاش می‌کنن یک فلسفه‌ای رو برای این روسیه نوین و این شکل از اوراسیاگرایی جدید دارن تفلسف کردن براش و بنیانهای فکری و فلسفیش رو پایه‌گذاری کردن، بر تمدن اسلامی تاکید میکنن. یعنی به هیچ عنوان بر اسلام ستیزی و به نوعی اسلام حراسی به هیچ عنوان در واقع تلاش نکردن به شکل رسمی و حکومتی هرگز دامن بزنن. اگر گرایشاتی تو این زمینه بوده باشه مثل بسیاری جوامع دیگری که به هر حال این اتفاقات توش میفته، ممکنه از سمت برخی گروهایی باشه که بنمایه های حالا فاشیستی ممکنه داشته باشن، ولی این به هیچ عنوان نه خیلی به لحاظ کمی نه به لحاظ کیفی چندان قابل توجه نبوده. اما الان توی این شرایط ببینید، اولا این چند افرادی که دستگیر کردن هیچ کدومشون در مورد اینکه عضو داعش بودن صحبت نکردن. این یک فاکتور مهمه به نظرم که خودش نشون میده که در واقع اینها در واقع انتصابشون به داعش کاملا به شکل مصنوعی اتفاق افتاده. دوم یه مسئله که هستش اینه که من نسبت به این خودم شخصا نسبت به این قضیه که به خیلی روی این تاجیک بودن اینها مانور داده میشه، یه مقداری به نظرم میرسه که باید یکم تأمل بکنیم. شما خاطرتون هست حتما 2 سال پیش بود که زمانی که یکی از رهبران اسماعیلیه در واقع این گروه فرقه اسماعیلیه پامیری رو در تاجیکستان ترور کردن، ما در موردش بحث کردیم، برنامه داشتیم و در مورد این قضیه که چطور در واقع این شکل از دامن زدن به این نوع تنش‌های مذهبی داره در واقع تلاش میشه که تو حوزه آسیای میانه تقویت بشه از سمت گروه‌ها و جریاناتی که یک سرش ممکنه به ترکیه وصل بشه، یک سرش ممکنه به اسرائیل وصل بشه و همینطور به در واقع ایالات متحده و غیره. طبیعتاً از دهه 90 میلادی که این اتفاق در واقع تقویت این شکاف مذهبی در دستور کار دولت‌های غربی و ناتو قرار گرفت، هدف اساسی این بود که روسیه بزرگ رو ببرن به سمت کوچکسازی. این بخشی از استراتژی کوچکسازی روسیه بوده از دهه 90 میلادی به این سمت و این همچنان ادامه داره، یعنی از هر فرصتی برای این قضیه استفاده خواهند کرد. ولی نکته‌ای که هستش اینه که اینکه صرفاً اینها تاجیک هستن، حالا یه عده میگن که اینها نمیدونم پاس در واقع ویزاشون از ترکیه به نوعی صادر شده و از ترکیه بلیط گرفتن وارد روسیه شدن، برخی اطلاعات دیگه‌ای داره در کانال‌های تلگرامی روسی دست به دست میشه مبنی بر اینکه برخی از این افرادی که به هر حال بازداشت شدن دستگیر شدن، اینها کسانی هستن که از طریق فردی که در سفارت اوکراین در تاجیکستان کار میکرده تونسته بودن ویزای کار بگیرن و وارد روسیه بشن یا از طریق اوکراین بیان و وارد روسیه بشن. به این ترتیب در واقع ما یک وضعیت پیچیده‌ای رو باش مواجه هستیم که نمیتونیم به هیچ عنوان این رو تقلیلش بدیم به این مسئله که در واقع دولت تاجیکستان با روسیه مسئله داره. این به نظرم میرسه که اگه دولت تاجیکستان رو خوب بشناسیم، نوع مناسباتش با روسیه رو بشناسیم، این که در همین لحظه همون خط تولید پهپادی که در واقع با بینی مثلث روسیه، تاجیکستان، ایران تأسیس کرد در خاک تاجیکستان و میدونیم که یکی از خطوط تولید اصلی تولید پهپاد برای روسیه هم هست در شرایط کنونی که تو جنگه، و از طرف دیگه نوع مناسبات اون پیمان امنیت جمعی، روابطشون در پیمان شانگهای، در پیمان اقتصادی اوراسیا، روابط تاجیکستان و روسیه روابط بسیار به شکلی مستحکمیه و تاجیکستان حالا یه ده میگن به عنوان حیات خلوت روسیه ازش صحبت میکنن و غیره، ولی که به هر حال روابط تاجیکستان روابط به نسبت مستحکمی بوده در تمام این دست کم سه دهه‌ای که از فروپاشی تا جمهوری شوروی میگذره.
حالا نکته خیلی مهمی شما گفتید، مثلا نکته‌ای که حالا من نقشه روسیه وسیع رو می‌بینیم که بقیه از ولادیوستوک و از به شکلی مرز کره شمالی و شمال و اونور شروع میشه و بالاخره میرسه به شکلی به جنوب و به بالکان و میگم یه کشور خیلی واقعا یه قاره محسوب میشه. ولی دقت کنید که این نقشه خیلی خوب نباشه، ولی جاهایی که به شکلی جمعیت مسلمانانش به بین 31 تا 60 درصد، من میارم اینجا شاید بهتر دیدشه، 31 تا 60 درصد رو با سبز پررنگ میبینید شما و 30 درصد تا 5 درصد رو با سبز کمرنگ تر میبینید. پراکندگی مسلمانان در همه جای به شکلی روسیه، حتی در خود مسکو، باز حرف خیلی دقیق زد خانم نصرآبادی، اگر شما مستعد اسلام حراسی بودید این سالها خیلی اتفاقات داشتید، ولی در واقع تنها جایی که به شکلی این قضیه گور گرفت چچنیا بود که الان خب چچنیا دارن همراه با پوتین در اوکراین می‌جنگن، درسته؟ و این
بله، رمضان قدیروف و گردانشون یکی از پایه‌های ثابت در واقع نبردهای غیر متقارن یا نبردهای چریکی که روسیه به هر حال انجام میده بودن و هستن.
هنر پوتین این بود که تونست اینا رو ابزورب کنه، اینا رو جذب کنه و نگذاشت که گسل به قول معروف فرقه دینی در روسیه فوران کنه. و ما میدونیم که چه کسانی گسل ها رو علاقه دارن. گسل دوستان کی هستن؟ CIA، موساد به جای تو منطقه غرب آسیا هر گونه گسلی. حالا همه فکر میکنن که مثلا چه میدونم حجابی تو همین شیعیان، شیعه شیرازی رو مقابل شیعه غیر شیرازی، شیعه طرفدار خامنه‌ای با شیعه طرفدار خمینی، همین داره میتونه به جور هم بندازه. گسل برای اسرائیل یعنی تنش در منطقه، یعنی دوری چشم‌ها و تمرکزها از موضوع اسرائیل. هر وقت گسل‌ها تموم شده اسرائیل به نقطه اول منطقه تبدیل شده، هر وقت گسل‌ها سنگین بوده اسرائیل فراموش شده. در زن زندگی آزادی که ما معتقدیم که درش سیاست‌های غلط فرهنگی دخالت کردن در عرف و تحریک کردنش هم بود و آتور ما دستشون دادیم، اسرائیل بلافاصله اومد و اون گسل رو تبدیل کرد به جایی که یک سال تمام غرب و شرق از ایران حرف می‌زدن. اون گسل که کمی التیام پیدا کرد غزه مطرح شد، درسته؟ یعنی توانست غزه نفس بکشه و درد و رنج مردم فلسطین بیاد بالا. وگرنه فکر کن مثلا الان این داستان غزه توأم بود با قضیه مثلا چیزی مثل ایران، خب یک کشته ایران معادله مثلا 10,000 تا فلسطینی بود، اصلا در اخبار جای پیدا نمی‌کرد. و همین که گسل‌ها رو اسرائیل و از طرف دیگه واشنگتن، غیر از این که خانم نصرآبادی نکته دقیقی گفتن، روسیه بزرگ، ایران بزرگ، این کشورها باید کوچیک شن، تجزیه شن، برای رو گسل‌ها باید کار کرد. سنی کردستان، سنی بلوچستان باید جدا شه، سنی اهواز باید جدا شه، مسلمان چچن باید جدا شه. و هنر حکمرانی روسیه این بود که نگذاشه اتفاق بیفته. توییتی که میخونیم از اسپاتنیک، خبرگزاری روسیه، که امروز صبح نوشته شده و میگه که سناتور روسی اندری کلیشاس، اگه اشتباه نخونم، معتقده که حمله تروریستی is part of the war that Western intelligence agencies have been، بخشی از جنگ اطلاعاتی که جنگی است که نهادهای اطلاعاتی غرب در تمامیتشون علیه روسیه برای سالها انجام دادن و اندری کلیشاس میگه که حمایت برای تروریست‌ها در منطقه قفقاز در دهه 90 اتفاق افتاد، در اوکراین در کودتا سال 2014 اتفاق افتاد، در فروپاشی قرارداد مینسک اتفاق افتاد، در کشتن نوروسیا اتفاق افتاد و شهروندان نوروسیا اتفاق افتاد، در روز هراسی اتفاق افتاد، در حمایت از نئونازیسم اتفاق افتاد و حالا در به شکلی انفجار تروریستی کروکوس اتفاق افتاده. خب all these are stages of the same war against Russia done by the same perpetrators. اینا همشون مراحل مختلف یک جنگ علیه روسیه است که توسط یک جماعت اتفاق افتاده و این نکته خیلی خیلی مهمی است. خب رسیدیم به پایان برنامه، خانم نصر بده که حرفی هست و نتیجه گیری مجموعه رو انجام بدید که ما در خدمتتون هستیم.
یک توییتی آقای حسین پاک نوشته بودن که به نظرم توییت قابل توجهی بود و اون هم برخلاف حالا خیلی ها که سعی کرده بودن بیشتر روی بحث تاجیک بودن اینها مانور بدن، اشاره دقیقشون به مسئله حزب ترکستان شرقی که به حال حزبی هستش که در واقع توسط اویغورها تأسیس شده، جریانات اسلامی تکفیری هستن که در منطقه شینجیانگ چین حضور دارن و در واقع این حزب ترکستان شرقی رو تأسیس کردن که الان ما میدونیم که خط تولید تروریست های تکفیری در سوریه رو در واقع این حزب ترکستان شرقی در سوریه بر عهده داره و حالا شما اگه میخواید بخونید این توییت رو تا بعد به یه نکته اشاره کنیم.
بذار من بخونم توییت های پاک رو، حالا خودشون رو من میگم نتونست امشب بیاریم. میگه اویغورها مسکو رو با آتش کشیدن، عاملان حمله به مسکو از اویغورهای ترکستانی بودن که پس از حادثه زندان گویران در هسکه به ادلب رسیده بودن. آنها کسانی بودن که قبل از ملحق شدن به حزب اسلامی ترکستانی سابقه حضور در داعش رو داشتن و موفق شدن با تعداد 150 نفر از زندان گویران فرار کنن. در اواخر تابستان گذشته نقش سازمان اطلاعات اوکراین در آموزش اعضای این گروه برملا شد و هدف آن تبدیل این بخش از اعضای اویغور حزب به یک بازوی عملیاتی در شمال ادلب برای تاثیرگذاری در خارج از سرزمین‌های سوریه بود. خیلی جالبه، سازمان اطلاعات اوکراین این بخش از اویغورها رو در شمال سوریه، کجا؟ جایی که آمریکایی‌ها هستن دیگه، درسته بالاخره هنوز هستن و نفت دارن و غیره، آموزش میده که از اونجا تاثیرگذاری کنه بر قضیه جنگ. این گروه که سال 2020 از لیست گروه‌های تروریستی در آمریکا خارج شد با آموزش‌های ویژه‌ای که از سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه و ایالات متحده و اوکراین دریافت کرده، میتواند جزو خطرناک‌ترین گروه‌های عملیاتی در سراسر منطقه باشد. 3 سال پیش مسکو به وعده‌های ترکیه مبنی بر تلاش برای کاهش تهدید حزب ترکستانی، تهدید محدود کردن حزب ترکستانی اعتماد کرد و آنکارا در اون زمان قول داد که برای جلوگیری از توسعه پهپادهای خطرناک حزب ترکستانی تلاش خواهد کرد و این در شرایطی بود که حملات پهپادی آنها به پایگاه حمیم روسی اتفاق افتاد. این وعده از سوی ترکیه تا زمان آغاز جنگ در اوکراین عملی شد، اما به دلیل تغییر سیاست ناتو بعد از جنگ اوکراین اتفاق متوقف شد و توجه ناتو به ترکستانی ها و جولانی ها به دلیل توانایی‌های مناسب اونها در منطقه آسیای میانه و قفقاز بازگشت. اونها شروع به آموزش داعش خراسان در کمپ‌های خود نموده و اونها رو برای عملیات در ایران مقابله با چین و عملیات در روسیه آماده نمودند که در مورد که 2 مورد از 3 مورد را محقق نمودند. حالا ما بهش می‌رسیم. پی‌نوشت آغاز عملیات در ادلب برای مقابله با این سرطان پیشرفته ضروری و غیر قابل تأخیر میباشد و در واقع آیه پاک خواستار اینه که واقع روسیه و ایران با هم دیگه عملیات در ادلب رو انجام بدن. حالا من در برنامه دیگه ای شاید فردا شب ازشون بپرسم که ادلهشون برای این تحلیل چیست، ولی تحلیل جالبیه و در واقع چشم رو از تاجیکستان برمیگردونه. و نکته خیلی مهمی هم که از همینه دیگه، ما میگیم داعش، ولی داعش یک نیروی مستقلی که مثلا بر اساس فهم بعد از اسلام شکل گرفته نیست. داعش داره توسط اوکراینیا در ادلب آموزش داده میشه، داره توسط آمریکایی در فلانجا آموزش داده میشه. داعش همون که گفتم یه اسم کلی و مبهمیه که تا سالهای سال نیروهای اطلاعاتی غربی و به شکلی حامیان و متحدانشون آدم خواهند کش و یک کلمه داعش رو هم روش خواهند گذاشت. چیز خیلی خیلی عجیبی نیست. خانم نصر در خدمت شما هستیم برای جنبندی پایانی.
ببینید حالا یه نکته اصل مسئله که مطرح کردن آقای پاک به نظر من خیلی درست و دقیقه و اونم بس حزب ترکستان شرقی، نقشی که این حزب در واقع داره دقیقاً در نقطه تقاطع مناسباتی که در واقع بین مثلث چین، ایران و روسیه برقرار. ما قبلا راجع به این که در واقع این مثلث چطور باید امنیت نه فقط آسیای میانه رو تو اون محدوده که در این مثلث قرار میگیره بینشون، اگر یه خطی بین این سه کشور بخوایم رسم بکنیم در واقع باید تامین بکنن، که در کل منطقه و موارد در سایر مناطق حتی که این در واقع جریانات نفوذ میکنن این قضیه اهمیت پیدا میکنه. تا الان به هر حال این ادعا مطرح شده که داعش خراسان یک اقدام تروریستی در ایران در کرمان انجام داده، یک مورد دیگر رو الان دارن در روسیه در مسکو بهش نسبت میدن و مورد سوم معلوم نیستش که کجا اتفاق بیفته و این نیست از چین باشه. یعنی این مسئله یه که به هر حال قطعا باید خود چین هم نسبت
بهش. افغانستان هفته پیش در قندهار معامله تروریستی وسیع داشتیم.
بله، دو سه روز پیش اتفاق افتاد در قندهار، اتفاق افتاد این حمله تروریستی، ولی در خود چین هم این قضیه محتمله که در واقع اتفاق بیفته. در قندهار هم این اتفاق رخ داد و شاید حالا جالب باشه برای کسانی که ندیدن خبرشو، و طالبان هم محکوم کرده اقدام تروریستی که در مسکو اتفاق افتاده رو، و این برای شاید یک سری قابل توجه باشه که اصرار دارن یه سری چیزا رو متوجه نشن. ولی به هر حال نکته‌ای که مهمه اینه که حزب ترکستان شرقی در سوریه در مناطقی که حالا در ادلب و اطراف اون که به شکلی مجتمع شده در اون نقاط و در واقع تبدیل شده به خط تولید یه سری از تروریست‌ها و آموزششون مستقیما با ترکیه رابطه داره. این مسئله در واقع این که در واقع ترکیه رو باید به عنوان یک دولتی که در این زمینه به هر حال باید در موردش اقدامات لازمی صورت بگیره، این که ما باید در ادلب اقداماتی رو انجام بدیم. حالا من میتونم با آقای پاک موافق هستم، ولی خب من صلاحیتش و واقعیتش لازم میدانی ندارم در این مورد نظر بدم، ولی کن به هر حال این مسئله خیلی مهمه که در زمین و در میدان هم در زمینی که اینها حضور دارن و دارن اخلال ایجاد میکنن هم با اینها باید به شکل جدی مقابله بشه در سوریه، و بعید میدونم که خود دولت سوریه هم با این قضیه مسئله خاصی داشته باشه. و در مورد این فقط مسئله که هستش اینه که هنوز هویت در واقع این به جز یک نفرشون که در واقع به شکلی یه بازجویی ابتدایی سرپایی منتشر شده فیلمش، ما از هویت دقیق باقی اون تروریست هایی که بازداشت شدن هنوز اطلاعی نداریم. یعنی من خبری ندیدم، فقط یکیشون رو اعلام شد که تاجیک بوده، چون فارسی هم فارسی تاجیکی صحبت میکنه، ولی در مورد بقیه نمیدونم. اما اون تصاویری که آقای پاک منتشر کرده بودن مربوط بود به همون در واقع عملیات ضد تروری که در اینگوش اتفاق افتاد، و اون تصویرهایی که متعلق به تعدادی از اون کسانی که در اینگوش در واقع اون تروریستایی که اونجا کشته شدن.
خب من فقط یه نکته بگم که این که چون یادتون باشه وقتی که به واقع افغانستان رو داشت آمریکا ترک میکرد، تمام حرف و حدیث‌ها این بود که حتی از خیلی کسانی که در ایران مثلا به شکلی حالا برند مبارزه با امپریالیسم و غیرم دارن این بود که این یک بمب خفته آمریکایی طالبان که قراره که امنیت منطقه رو از بین ببره و قراره که به شکلی بعداً علیه ایران، روسیه و چین فعال شه. و دقیقاً به نظر میاد که برعکس، یعنی اینها نتونستن درست تحلیل کنن که برعکس قضیه است. آن چیزی که آمریکا سعی کرد این بود که آقا با رفتنش ولی همچنان بخشی از بقیه نیروهای داعش رو اینجا بذاره، همون هولی هلیپورت کردن داعش از سال 2015 به افغانستان، از سوریه به افغانستان، چه بسا با این نوع نگاه بود که بعد از خروجشون بتونن همچنان منطقه رو آرام کنن. الان خود نیویورک تایمز داره میگه اون برانچ آیسس، اون شاخه آیسس که در مسکو برای حملات مسکو سرزنش میشه، به شکلی به مواضع روسیه در افغانستان قبل حمله کرده، و اشارهش به تلاش ناموفقشون برای حمله به سفارت روسیه هفته پیش در کابله. و اینا سعی کردن در کابل هفته پیش حمله کنن و در فضای افغانستانی هم این نکته خیلی نکته جالبیه که این من فکرم که شاید برای مردم ایران جالب بشه. And has produced floods of anti-Kremlin propaganda که سیلی از پروپاگاندای ضد کرملین رو به وجود آوردن. حالا ما اگر واقعا حرف بزنیم، من شخصا هیچ گونه دلبستگی به کرملین ندارم، نداشتم. حداقل پدرم هم به اون نهله مربوط بوده که همیشه دشمن کرملین بوده در زمانی که حتی اونها سوسیالیست بودن. ولی ما از کرملین که دفاع میکنیم به خاطر منافع ایران، غرب آسیا، مردم این منطقه است و معتقدیم که در این لحظه خاص امکان ائتلاف‌های مهمی هستش. خب و ما بلافاصله میگن شما نوکر کرملین هستیم و غیره، در حالی که به نظر میاد که امثال داعش خراسان هستن که به صورت سیستماتیک این پروپاگاندای کرملین رو در افغانستان تولید میکنن و در داخل ایران. ولی این از دنیا اقتصاد، از اکو ایران، از غربگراها، از کسایی میاد که خیلیشون تا 2-3 سال پیش وزیر و حالا من نمیگم کدوم وزیر و خودتون میدونید وزرایی بودن که کارشون ارتباط با کشورها بوده. و چی میشه که اینها همراستا میشن؟ داعش خراسانی که احتمال زیاد در راستای منویات آمریکا اینجاست برای اینکه نظم منطقه رو به هم بزنه، یکی از کارویژهای اصلیش در بشه که افغانستان حمله به روسیه و حمله به مواضع روسیه در اونجاست. خب و در ایران هم حالا به شکل دیگه‌ای اینها مرتب به روسیه حمله میکنن و سعی میکنن که این ائتلاف امنیتی که بین ایران، روسیه و چین هست رو به خطر بندازن. حالا من یک چیز دیگه هم یکی از دوستان برای من فرستاده، از خانم مری کمبل که اگه من میتونم برای شما بخونم این رو، میگه که آیسیس از ایندیپندنت که میگه آیسیس فایترز اتکت اسرائیل دیفنس فورسز یونیت دن اپولوجایز کلیمز فورمر کماندر. این خیلی جالبه که مال چه سالیه؟ مال سال 2017 که جنگنده های داعش اشتباهاً به نیروهای IDF یا نیروی ارتش اسرائیل حمله کردن و بلافاصله عذرخواهی کردن. خب و بعد این خانم ماری کمبل که به شوخی میگه که sorry master it won't happen again، عذر میخوام ارباب، دیگه تکرار نخواهد شد. و این در واقع اشاره میکنه به نزدیکی سیستماتیک داعش و اسرائیل. همونطور که از من بهتر میدونید بحث به قول معروف مداوا شدن سربازان داعش در بیمارستان های اسرائیل و برگردوندنشون به جبهه های جنگ و غیره، و این مال همین امروز ساعت 4 صبح. یعنی خب در فضای بین المللی و در فضای انگلیسی هم خیلی ها معتقدن که آن وقتی اسم داعش رو میشنوید بعد سراغ صاحب کار داعش و کارفرمای فعلی داعش بیش از هر کسی تل اویو برید. و این نکته مهمی است که باید دید. در نهایت تل اویو به قول خانم نصرآبادی از اینکه جنگ اوکراین پایان بگیره ناخرسن نخواهد بود. خاطرتون باشه بارها زلنسکی گفتش که ما به شکلی از این که جهانیان توجهشون رو از کیف برگردوندن ناراحت هستیم و حقم داشت، برای این که بودجهی که فقط محدوده دیگه، هر چقدر هم بخواین مالیات دهنده‌های آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی و آلمانی رو بچاپید یه حدی داره، سطحی داره و نمیتونین خرج دو تا جیب خیلی خیلی گشاد رو بدی، هم در بازارهای اوکراین اسلحه بریزی و هم به اسرائیل بفرستی. برای این دو تا به رقیب همدیگه تبدیل شدن و عملا به شکاف‌های درون ناتو تبدیل شدن. جبهه اسرائیل و جبهه اوکراین با هم همافزایی نمی‌کنن، در حالی که دارن با همدیگه به شکلی رقیب همدیگه شدن. و اینجا خیلی مهمه که جبهه غرب آسیای محور مقاومت و جبهه اوکراین با همدیگه دارن همافزایی میکنن. و اگرچه میگم امثال ما منتقد مسکو و پکن بودن، اما حداقل در صدر رهبری ایران، خود رفتار سپاه و غیره هرگز نداشتن که اینها باعث به شکلی فاصله افتادن بین ایران، روسیه و چین شه. و همینطور هم که دیدید حدود 2-3 هفته پیش هم که مانور نظامی مشترک ایران، روسیه، چین برگزار شد و اینها واقعا نشون میده که فهم کلان و اون تصویر کلان در تهران و در محور مقاومت هم اینه که بالاخره جنگ غزه تمام خواهد شد، اما ما برای مبارزه بزرگتر باید بدونیم که پشت اسرائیل ناتو و آمریکاست و ما باید در اینجا بلوک به قول معروف اتحاد نیروهای اصلی امنیت ساز نظم نوین جهانی یعنی ایران، روسیه و چین رو حفظ کنیم و نباید بگذاریم که این موضوع غزه و این که حالا چین به قدر کافی دخالت نکرده یا روسیه دخالت نکرده باعث تنش‌های جدی در اینجا بشه. از این تا این لحظه در کنار ما بودید ممنون. قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید، سعی می‌کنیم که فردا شب هم با شما باشیم. عذر می‌خوام که من کمی بدحال بودم به خاطر بیماری، ولی سعی می‌کنم که امیدوارم بر فردا با انرژی بیشتر در کنار شما باشم. خانم نصرآبادی خیلی خیلی ممنون از حضورتون. تا فردا شب خدا نگهدار و شب بخیر.